هشت شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید مذاکرات محرمانه احیای برجام به واسطه عمان ادامه دارد. سه فعال کارگری زندانی خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. و کمبود برق 15 استان ایران را تعطیل کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داد. آقای باقری کنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر چهارشنبه 20 تیر 1403 با اشاره به مسئله رفع تحریم‌ها گفته فرایند مذاکرات در جریان است و آن مسئله در حال پیگیری است. او با اشاره به محرمانه بودن روند و محتوای مذاکرات اضافه کرده که تیم مذاکره کننده تلاش دارد در مقطع باقی مانده تا زمان روی کار آمدن دولت 14 زمینه‌های مناسبی را برای حرکت جدی در دولت جدید فراهم کند. سه عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی قید و شرط او شدند. رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی در این بیانیه صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را جنون‌آمیز و اتهام بغی برای او را واهی دانستند. و در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا امروز در 15 استان ایران روز تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا تقاضای مصرف برق در ایران در روز سه‌شنبه به بیش از 77,000 مگاوات رسیده بود و با توجه به پیشبینی افزایش دما به نظر می رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. و رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همکاری‌های نظامی بلاروس، کره شمالی و ایران با روسیه را محکوم کردند. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنش نشان داد و ادعای کمک نظامی تهران به روسیه در جنگ اوکراین را بی‌پایه و اساس و مردود خواند. بر اساس بیانیه ناتو همکاری‌های نظامی فنی ایران و کره شمالی با روسیه تأثیرات جدی بر حوزه اروپا و آتلانتیک دارد و کنوانسیون عدم اشاعه تسلیحات را تضعیف می کند. اما با گذشت تقریبا یک هفته از نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان جو بایدن نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه، صداهای درخواست کنارگیری رئیس جمهور آمریکا از انتخابات بلندتر شد. از جمله جورج کلونی از ستارگان مطرح هالیوود و یکی از حامیان مالی بزرگ حزب دموکرات که در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز شانس آقای بایدن را برای پیروزی قاطع در انتخابات کم دانسته. لحظاتی پیش در گفتگویی با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا، ابتدا از چالش‌های حزب دموکرات پرسیدم.
حالا 4 مونده به انتخابات، 3 خورده مونده به انتخابات و برای خیلی از مردم دنیا به نظر این خیلی زمان زیادی میاد برای اینکه به هر حال حزب بتونه کاری بکنه و یک نماینده جدیدی پیدا بکنه، ولی با توجه به زمان بندی هایی که اصولا در آمریکا رایج بوده به طور تاریخی خیلی سخته و هم نیاز به خلاقیت داره، هم نیاز به اراده داره و هم یه ریسک هایی با خودش به همراه میاره، چون میتونه توی حزب اختلاف ایجاد بکنه. اگر قرار باشه انتخابات باشه، هماهنگ کردنش سخت ایالت به ایالت. مسئله دوم اینه که اگر قرار باشه که توی کنوانسیون و بر اساس نمایندگان و اون رأیی که مردم در واقع به نمایندگان دادن، اون نمایندگان کسی رو انتخاب بکنن، اختلافات این که خب چه کسی ممکنه بهترین نماینده باشه هست. میدونیم کامالا هریس به حال به عنوان اولین زن معاون ریاست جمهوری یکی از کسایی که قاعدتاً انتظار داره که نماینده باشه، ولی خب نظرسنجی ها در مورد اون بهتر از آقای بایدنه، ولی خب خیلی مثبت نیست. صرف دیگه مهمترینش اینه که بشه آقای بایدن رو قانع کرد که از صحنه کنار بره، چون تا زمانی که اون حاضر نباشه کنارگیری کنه، جدای اینکه یک جنگ جدی قدرت در عموم شکل بگیره، کار زیادی نمیتونن بکنن. ولی به نظر میاد که با توجه به اینکه سناتور ورمونت توی مقاله در واشنگتن پست خواست که آقای بایدن کنارگیری کنه، اولین سناتور بود و رابطه نزدیکی هم با آقای بایدن داره، فکر میکنم زمزمه ها احتمالاً هفته آینده شدت بگیره و تلاش برای اینکه آقای بایدن رو قانع بکنن که نمیتونه واقعا 4 سال رئیس جمهور کشور باشه حتی اگر برنده بشه، عمومی تر بشه.
و حالا اگر فرض رو بر این داشته باشیم که آقای بایدن کنارگیری کنند، چه کسانی ممکنه جایگزین ایشون بشن؟
یه سری اسمهایی گفته میشه، از جمله این که خب کامالا هریس یکی از واضح تریناشه، فرماندار کالیفرنیا گوین نوسام هست، چند تا از سناتورهای ایالتهای میدوست هستن که اسمشون برده میشه، چون اونها احتمال این که بتونن رای دهندگان سنتی تر حزب دموکرات رو به خودشون جلب بکنن هست. ولی اسمهای بیشتری که الان برده میشه گوین نوسام و کامالا هریس هست و نظرسنجی هم در موردشون هست، مهمتریناشون این دو نفرن.
از اون طرف هم اگر آقای بایدن کناری گیری کنن، جناح جمهوری خواهم با چالش های روبرو خواهد بود. وقت کمی خواهند داشت در کارزارهای انتخاباتیشون که بخوان تبلیغات منفی علیه کاندید جدید انجام بدن.
حتما همینطوره و مهمترین مسئله ای که اونجا برای آقای ترامپ پیش میاد اینه که توی نظرسنجی هایی که انجام میشه، وقتی که هر کس دیگه ای یعنی رقیب آقای ترامپ میشه، در اغلب موارد اون رقیب دموکراتی که برنده است، برای اینکه همونطور که گفتم آقای ترامپ بسیار رأی منفی با خودش داره و خیلی از کسایی که الان ممکن در انتخابات شرکت نکنن به خاطر اینکه علاقه به آقای بایدن ندارن یا هیجانی ندارن، برای رأی سلبی به آقای ترامپ میان و به این کاندیدای دیگه رأی میدن و حتما حزب جمهوری خواه سخت براش میشه که بخواد در طول مثلا چند ماه باقی مونده یه کسی که اونقدر هم مردم نمیشناسنش بخواد اون میزان رأی منفی یا علاقه منفی در مردم ایجاد بکنه بهشون. میدونیم هم آقای بایدن هم آقای ترامپ بسیار شناخته شده هستن و یه نظری در موردشون دارن، ولی حتی اگه مثلا گوین نوسوم که به هر حال فرماندار یه ایالت دموکرات و لیبرال مثل کالیفرنیا است قرار باشه علیهش رأی منفی درست بکنن، اون میزان از انباشتگی احساسات رو خیلی سخته توی 3 ماه پدید آورد در مقابل کسی که ممکنه چندین ساله که در موردش خبر کار شده، خودش حضور داشته و مردم یه احساس انباشته در موردش دارن. و بله، این برای حزب جمهوری خواه کار رو خیلی سخت میکنه و تبعات دیگه‌ای که داره اینه که معمولاً وقتی که آدم‌ها میرن رأی بدن، چون انتخابات هم انتخابات سنا چند کرسی برگزار میشه و تعیین کننده خواهد بود، هم انتخابات کنگره، کسی که میره رأی میده معمولاً اگر اون داره به کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری رأی میده، احتمال اینکه بقیه رو هم دموکرات انتخاب بکنه برای اینکه میخواد قدرت رو در یک حزب نگه داره که بتونن کار پیش ببرن به جای اینکه قدرت شکسته باشه و رئیس جمهور نتونه کاری بکنه، احتمالش هست که دموکرات‌های مجلس و سنا هم رأی بیشتری بیارن. بنابراین از چند وجه برای جمهوری‌خواه‌ها بسیار خطرناک و سخت میشه و چالش جدی براشون ایجاد میکنه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا، درباره چالش های پیش رو برای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده خبرها و گزارش‌ها هستید با من مهران کریمی. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیل است. اما پس از چندین سال به تعویق افتادن، همزمان با برگزاری اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، این نهاد اعلام کرد که یک پایگاه جدید پدافند هوایی آمریکا در شمال لهستان که به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده‌تر ناتو طراحی شده، آماده انجام مأموریت شده است. از سابقه و اهمیت این پایگاه در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
ایجیس اشور یا پشتیبانی در ساحل سابقه پرفراز و نشیب و طولانی دارد. در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در آمریکا، طرحی که برای این سامانه دفاعی در نظر گرفته شده بود بسیار گسترده تر بود. کشورهای میزبان هم متفاوت بودند. جمهوری چک یکی از آنها بود، اما اعتراض گسترده، تظاهرات خیابانی و حتی اعتصاب غذا موجب شد که آمریکا از استقرار این سامانه در خاک این کشور صرف نظر کند. در نهایت با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، برنامه محدودتر برای استقرار این سپر در رومانی و لهستان پی گرفته شد، موضوعی که از همان ابتدا با انتقادهای شدید روسیه روبرو بود، اما تاکید واشنگتن و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این بود که این تنها یک سپر دفاعی است. در همان سالهایی که رومانی آماده میزبانی شده بود، دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفته بود
دفاع موشکی برای دفاع است. یک چیز دفاعی است. قرار نیست بازدارندگی راهبردی هسته‌ای روسیه را تضعیف کند یا تحت شعاع قرار دهد.
دولت آمریکا هم پیامش روشن بود. مثلا این صحبت‌های 8 سال پیش رابرت ورک، معاون وزیر دفاع آمریکا در رومانی.
تا زمانی که ایران موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و به کار گیرد، ایالات متحده با متحدانش برای دفاع از ناتو کار خواهد کرد.
آنطور که از اسم این سپر برمی‌آید، مأموریت ایجس اشور پشتیبانی از سیستم‌های راداری و پرتابی ایجس روی آب است. رادار سامانه‌ای که حالا به طور کامل در لهستان عملیاتی شده، می‌تواند از صدها مایل دورتر موشک‌های بالستیک را ببیند و پیدا و دنبال کند. در بیانیه ناتو درباره عملیاتی شدن بخش لهستان این سامانه، ینس استولتنبرگ که حالا به پایان دوران مسئولیتش رسیده، به استفاده گسترده از موشک‌های بالستیک در جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌گوید ناتو نمی‌تواند چنین تهدیدی را جدی نگیرد. در این بیانیه از ایران نام برده نشده است، اما سابقه ایجس اشور مشخص است و این روزها کشورهای اروپایی در هر فرصت و بیانیه‌ای بیش از گذشته نسبت به خطر موشک‌های بالستیک ایران هشدار می‌دهند. فابین هنس، تحلیلگر امور راهبردی در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، به رادیو فردا از دلایل این حساسیت میگوید.
تهدید موشکی ایران برای اروپا یک موضوع جدی است. مثلا موشک خرمشهر که برد آن با یک کلاهک سبکتر بخش‌هایی از اروپا را شامل می‌شود. یا مثلا برنامه فضای سپاه که عملاً در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هستند. نمی‌خواهم بگویم که این یک برنامه پوششی است، چون واقعاً می‌خواهند به فضا وارد شوند و محموله‌ای در دار قرار بدهند، اما شیوهی که سپاه در حال توسعه این برنامه است روشن است که علاقمند به دستیابی به فناوری موشک با برد بلندتر هم هستند. هنوز این کار را نکردند، ولی می تواند انجام شود و در کنار اینها سطح بالای غنی‌سازی در ایران را در نظر داشته باشید و اینکه ممکن است ایران قدم آخر را بردارد و تبدیل به یک کشور دارای سلاح اتمی شود. در آن صورت نیاز به پرتابگری دارند که فراتر از منطقه هم برود.
اگرچه در بیانیه ناتو به ایران و روسیه اشاره نشده، اما نام بردن از اوکراین پای هر دو کشور را به میان می‌کشد. خصوصاً که حالا روسیه هم علاقمند به خرید موشک‌های ایران است. در همین روزهای اخیر گزارش‌هایی هم از توسعه اماکن تولید موشک‌ها در ایران منتشر شده بود. گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که خط قرمز اروپایی‌ها برای اقدام جدی‌تر علیه تهران فروش موشک‌های بالستیک ایران به روسیه خواهد بود، آن هم پس از آنکه پهپادهای ساخت ایران در روند تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تعیین کننده ارزیابی شدند.
از سابقه و اهمیت پایگاه جدید پدافند هوایی آمریکا در شمال لهستان در گزارش هانا کاویانی شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دریافت کنید. وقت بخیر و سپاس از شما که با ما بودید.